آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در روز قدس، ایران صحنه ای از یک پارچگی و استواری می شود، صحنه ای که هر گامش ضربه ای بر دیوارهای ستم است. و ما در ادامه برنامه های این بخش، شما شنونده برنامه اکنون آینده هستید به مدت 17 دقیقه.
این صدای آینده است.
هوش، سرعت، پیشرفت.
ما لاجرم باید خودمون رو به روز نگه داریم. هوش مصنوعی جایگزین انسان نخواهد شد. انسانی که از هوش مصنوعی استفاده میکند جایگزینش خواهد شد.
همه سازمان ها روزی به این درک خواهند رسید که تحول دیجیتال نسخه همشونه. فقط اون روز دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. خوش به حال اونهایی که زود متوجه میشن.
و اکنون آینده.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. و اکنون آینده رو آغاز میکنیم. من کیانا فرحی به اتفاق محمد رضا زمانی تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه با شما خواهیم بود در این و اکنون آینده. به نظر شما ساختارهای هوشمندی که ما باشون صحبت میکنیم، ازشون سوال میپرسیم، معروف همون چت بات ها هستن، پردازش های مدل های یا نوع زبانیشون چطور هست و آیا قراره که این چتبات ها یا این موتورهایی که ما باشون گفتگو میکنیم با هم دیگه رقابت کنن یا نه، و چطور اصلا با ما ارتباط میگیرن، ما رو میفهمن و بعضیاشون حتی برای آموزش زبان دارن الان استفاده میشن. گفتگو میکنم با دکتر جواد علی بابایی، دکترای فراوری مواد معدنی و هوشمندسازی صنایع پایین دستی. دکتر علی بابایی، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید. فکر می‌کنم شما خودتون کاملا زبان هوش مصنوعی رو دیگه الان متوجه میشه، اونم زبان شما رو متوجه میشه. چه نقطه اشتراکی رسیدین توی این همزبانی؟
اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. مسئله‌ای که هستش و سوالی که مطرح کردیم بسیار سوال بروز و جزء فناوری‌ها هستش که اخیراً خیلی تو دنیا روش رقابت هم زیاد شده. بین شرکت‌های خیلی بزرگی و کشورها در صدد این بر اومدن که بتونن تو این زمینه بسیار در واقع پیشرفت کنن. این 5-6 تا دلیل داره که خب شاید مهمترین دلیلش این هستش که در واقع جهشی که انسان تو پیشرفت انجام داد زمانی به وجود اومد که زبان اختراع شد و این زبان وقتی اختراع شد تعاملات بین انسان‌ها و درک انسان‌ها از همدیگه به شدت افزایش پیدا کرد و این تعامل باعث شد که انسان‌ها بتونن پیشرفت کنن، در کنار هم زندگی بکنن و بتونن در واقع سیاست گذاری کنن و کارهای بزرگی انجام بدن. یعنی اگه تصور کنید که ما و شما الان زبانی برای گفتگو نداشتیم، شاید مسئله بسیار دشوارتر میشد.
برنامه نبود دیگه، زبانی برای گفتگو نداشتیم فقط سکوت بشن.
این فلسفه زبان بسیار مسئله ماهیت پیچیده‌ای داره. در رابطه با هوش مصنوعی، یکی از زیر شاخه های هوش مصنوعی بحث NLP ها هستش که انگلیسیش میشه Natural Language Processing و به زبان عزیز فارسی میشه پردازش زبان طبیعی. و مدل هایی که برای این NLP ها و این پردازش زبان طبیعی به وجود میاد، اینها رو بهش میگن در واقع LLM ها و در واقع large language models. و این مدل های بزرگ زبانی که امروزه شما هم چندین نوشو در واقع باشون کار کردین، حتما مثل ChatGPT و ورت و نمیدونم دیپسیک و اینها که در دسترس دارم هستن و میبینید که چقدر راحت ما میتونیم در واقع یه سوال بپرسیم و به ما راه بده. و کاری که در واقع این LLM ها انجام میدن این هستش که این زبان ما رو درک میکنن. خب وقتی زبان ما رو درک میکنن میتونن این جواب ما رو در واقع با تحلیلی که از سوال ما و متنی که ما بهش داریم انجام بدن و یا اینکه ترجمه کنن یا میتونن متنای پیچیده تولید کنن و حتی محتوا تولید کنن تو نوشتن کدهای برنامه نویسی استفاده بشن و این LLM ها بسیار در واقع کارآمدتر میشن. یعنی ماهایی که الان شاید یک انسان متخصص فقط در یه حوزه هستش و شما یه سوال ازش میپرسین و یه جوابی میگیرین، این LLM ها چون بر اساس اون داده‌ای که یه داده‌های خیلی زیادی بهشون داده شده و اینها اصطلاحاً تمرین داده شدن روی این داده‌ها و این داده‌ها رو یاد گرفتن، متخصص در چندین حوزه شدن و شما هر سوالی بپرسین به شما میگه، شما سوال زبان بپرسین، شما سوال ستاره شناسی بپرسین، شما سوال در واقع مکانیکی بپرسین، همه چی به شما در واقع بسته به اون کارهای مدلش میتونه به شما جواب بده و در واقع یک متخصص تمام عیار در همه حوزه ها داریم که با یه شکل خیلی ساده هر کس به زبان خودش میتونه هر چیزی که نیاز داره رو بپرسه و در واقع جوابش رو دریافت کنه. مسئله‌ای که اینجا پیش میاد این حالا این LLM ها چطور یاد میگیرن، یه نکته که گفتم این هستش که این LLM ها یه داده خیلی زیادی رو میارن و اینها رو حالا یه سری محاسبات پیچیده ریاضی روشون انجام میدن و میبرن تو بحث‌های بودهای خیلی بالاتری و ماتریس‌های با ابعاد بالاتری و باز با محاسبات ریاضی به اون تحلیله میرسن و جواب ما رو میدن. و میگم امروزه خب رقابت بین حالا اوپن ای شرکت اوپن ای و که چت جی پی تی و جی پی تی 4 هم در چهارم داده بیرون و دیپسیکی که اخیراً خیلی هم سر و صدا کرد و در واقع یک شاید بگم یک
تحول بزرگی و که رایگان هم بود
دیگه. بله دیگه میشه گفت که یه رقیب اصلی برای شرکت‌های آمریکایی حساب اومد و در واقع سهام خیلی از شرکت‌ها رو باعث ریزش سهام شرکت‌ها شد که این هم جای بحث داره که چرا اصلا به این شکل در اومد یک مدلی که قبلا مثل چت‌جی‌پی‌تی که خیلی مدل خیلی گران قیمتی بود، هزینه‌هاش بسیار بالا بود، اصطلاحاً ما میگیم سال نزدیک 10 میلیارد دلار هزینه خودشون میگن که بر حالا میلیاردها دلار هزینه برمیبره، ولی یهویی مثلا دیپسیک اومد گفت که من با 5.6 میلیون دلار یه در واقع تمرین دادم و مدلم مثل مدل شما داره جواب میده و این حالا چرا به این شکل هستش اینم جای بحث داره که
صحبت
میکنیم.
بکرون آینده رو میشنوید در رابطه با زبان هوش مصنوعی صحبت میکنیم.
پیشران تصور کنید توی یه شهر شلوغ هستید که هیچ ترافیکی وجود نداره، هیچ چراغ قرمزی بی دلیل طولانی نمیشه و هیچ ماشینی توی راهبندان گیر نمیکنه. این یه خیال نیست، بلکه آینده ایه که هوش مصنوعی در مدیریت ترافیک داره به واقعیت تبدیلش میکنه. امروز شهرهای هوشمند در سراسر جهان از دستورالعمل‌های یادگیری ماشینی و داده‌های آنی استفاده می‌کنند تا ترافیک رو بهینه کنند، تصادفات رو کاهش بدن و مصرف سوخت رو کم کنند. سیستم‌هایی مثل گوگل AI Powered Traffic Lights در حال آزمایش در شهرهای مختلف هستند و نشون دادن که می‌تونن زمان انتظار پشت چراغ قرمز رو تا 30% کاهش بدن. اما این همه ماجرا نیست. هوش مصنوعی نه تنها میتونه چراغ راهنمایی رو هوشمند کنه، بلکه با پردازش داده‌های دوربین‌های شهری، حسگرهای جاده‌ای و حتی اطلاعات GPS خودروها میتونه بهترین مسیرها رو پیشنهاد بده. شرکت‌هایی مثل تسلا و ویمو در حال توسعه خودروهایی هستند که میتونن با همکاری در لحظه با سیستم‌های ترافیکی از مسیرهای پرترافیک دوری کنن و زمان سفر رو به حد اقل برسونن. یکی از هیجان انگیزترین پیشرفت‌ها در این زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی و جلوگیری از تصادفاته. مدل‌های یادگیری ماشین میتونن رفتار رانندگان رو تحلیل کنن و قبل از وقوع یک حادثه هشدارهای لازم رو ارسال کنن. برای مثال سیستم‌های کنترل ترافیک سنگاپور با استفاده از هوش مصنوعی نقاط پرخطر تصادف رو شناسایی می‌کنند و به رانندگان و مقامات شهری هشدار میدن. با این حال یه چالش بزرگ وجود داره. آیا هوش مصنوعی میتونه کاملا جای سیستم‌های سنتی مدیریت ترافیک رو بگیره؟ بعضی‌ها معتقدند که این فناوری باید در کنار تصمیم‌گیری انسانی عمل کنه. اما یه چیز واضحه، با پیشرفت بیشتر هوش مصنوعی روزی میرسه که ترافیک دیگه یه مشکل خسته کننده نباشه. حالا شما چی فکر میکنید؟ آیا به روزی که تمام شهرها با هوش مصنوعی مدیریت بشن نزدیک هستیم یا هنوز برای اعتماد کامل به این فناوری زوده؟
چطور هوش مصنوعی زبان ما رو میفهمه و حتی ما وقتی که یه جایی گیر کردیم و هم زبان نداریم اونو میتونه برای ما ترجمه کنه خیلی راحت؟ آقای دکتر علی بابایی، خب اگه اینجوری باشه ممکن خیلی از شغلا دیگه حذف بشه یا از بین بره. الان خیلی ها، حالا دیگه خودمون هم میدونیم، خیلی متن رو میدن هوش مصنوعی بنویسه، حتی فیلمنامه ها، حتی سریال ها. یعنی که الان یه امکان پیش اومده که میگن شما پایان سریال خودت انتخاب کن که داری میبینی، برات اونو میسازه بعدن نشون میده. اگر اینجوری باشه فکر میکنی نویسنده و مترجم ها کلن حذف بشن؟ چون میتونه ترجمه کنه دیگه، نمیتونه؟
والا عرضم به حضور شما که حتما میتونه، ولی مسئله ای که سوال کلی تری که هستش که همیشه پرسیده میشه و ما هم که جایی میریم از ما هم پرسیده میشه که هوش مصنوعی باعث میشه که ماها بیکار بشیم. برنامه نویسا میگن که هوش مصنوعی میاد که ما رو بیکار کنه، مثلا مترجم ها میگن که آقا این چت بات ها اومدن دیگه ما نمیتونیم مقاله بدیم یا به قول شما فیلمنامه بنویسیم. ولی جوابی که واسه این سوال هستش خیلی جواب قابل تأملی هستش. من به شما یه مثالی بزنم.
بله.
این گوشی های هوشمندی که دست ما هستش، شما فکر کنید 10 سال پیش به این شکل رایج نبود.
نه.
و بعضی ها اصلا گوشی هوشمند که اومدن در تعامل با اینا قرار نگرفتن و خودشون رو در واقع یه جوری قرنطینه کردن، گفتن ما نمیخوایم با این گوشی ها کار کنیم، نمیخوایم اینستاگرام باز کنیم، نمیخوایم تلگرام باز کنیم یا حالا شبکه های اجتماعی دیگه. و امروز اگه با اینجور افرادی در تعامل باشین انگار خیلی آدم های قدیمی تری هستن.
درسته. خب در
از این قافله جا موندن. و در واقع من به شما خواهم گفت که بله، هوش مصنوعی حالا چه LLM هاش، چه هر الگوریتم دیگه‌اش، چه هر مدل های دیگه‌اش، باعث میشه که یه سری از افراد از کارشون بیکار بشن. حالا اون افراد کیا هستن؟ اون افراد اونایی هستن که بلد نیستن با هوش مصنوعی کار کنن. اون مترجمی که بلد نیست با یه LLM خوب کار کنه، ازش اینت بگیره، ازش بتونه در واقع بازخورد بگیره،
ایده بگیره
کارش رو ارتقا بده، حتما از کارش کنار گذاشته خواهد شد. اون دکتری که با هوش مصنوعی و ربات‌های هوشمند نتونه جراحی انجام بده، حتما یک دکتر جوونی خواهد اومد و با یک مثلا جراحی روی مغز با یه ربات دقیق انجام میده و همه ترجیح خواهند داد که برن با اون چون دقتش خیلی بالاست. و مثال‌هایی از همین قبیل. و به صورت خیلی کلی‌تری به شما بگم که هر کسی که در تعامل با هوش مصنوعی قرار نگیره و اینو یاد نگیره و با کار کردن با این ابزارها رو خوب یاد نگیره و در کارش استفاده نکنه، حتما از کارش گذاشته خواهد شد کنار. و یه سری شغل‌های پیشخدمتی هم هستن که کم رنگ‌تر میشن، ولی یه سری شغل‌های جدیدی ایجاد میشن. هوش مصنوعی باعث ایجاد یه سری شغل‌های جدید هستن که این افراد در اون شغل‌ها ظاهر میشن و زندگی کیفیتش حتما بالاتر میره.
یعنی در واقع اگر نویسنده، مترجم یا هر شغلی هستیم میتونیم از این ابزارها استفاده کنیم برای اینکه اصلا کار متفاوت تری داشته باشیم، مهارت های بیشتری کسب کنیم و به صورت اختصاصی مثلا ترجمه خاصی با هوش مصنوعی انجام بدیم، یه توانایی های ویژه‌ای کسب کنیم. درسته. خب دکتر علی بابا، من یاده وقتی افتادم که خودم رفتم به یکی از این رستورانایی که با هوش مصنوعی غذا سفارش میدادن توی همین کشور خودمون و انقدر ما با این آشنا بودیم، 4 بار یک غذا رو سفارش داده بودیم.
بله.
یعنی خیلی به ضررمون شد. حالا تا قبل از این که اینا کامل،
انشالله دفعه بعد که برین هم سریعتر سفارش میدیم و این
دقیقا
این ذات میشه. میگم امروز تو دنیا رقابت های بسیار زیادی تو این حوزه هست. شرکت های اوپن ای دیپسیک رو این حوزه دارن واقعا مانور میدن و متاسفانه کشور ما در این زمینه داره عقب میفته و یعنی میشه گفت که اصلا چین با استفاده از این دیپسیکی که ارائه داد یه جورایی میشه کمر آمریکا رو شکست. یعنی روزی که ترامپ اومد و همون روز اول یه پروژه‌ای رو به نام واردی کاخ سفید که شد، یه پروژه استارگیت رو در واقع اسم برد و این پروژه استارگیت گفت که ما نزدیک 500 میلیارد دلار می‌خوایم در حوزه‌های زیرساختی هوش مصنوعی به پشتیبانی همین اوپن ای آی و سافت بانک و اینا در واقع ایجاد کنیم و این تو یه جهشی در بستر هوش مصنوعی تو کل کشورها داشته باشیم و پیشتاز باشیم. همین دو سه روز بعدش در واقع چینیا اومدن یه مدلی رو دادن، اون 500 میلیارد میگه اون 5 میلیاردی در واقع جمع کرد و این مسئله اتفاق افتاد.
بسیار خوب. این در واقع قدرت‌های آینده قدرت‌هایی هستن که منابعی مثل هوش مصنوعی، مثل همین چت‌بات‌ها میتونه اونها رو تعیین کنه و در واقع بسیار چالش برانگیز هستن. دکتر علی بابایی، ما یک دقیقه فرصت داریم، یه جنبندی بفرمایید و ممنونم.
بله، عرضم حضور شما که هوش مصنوعی فناوری هستش که دنیا داره به سمتش حرکت میکنه. این فناوری‌های نوین در واقع هر کشوری از این فناوری‌ها غافل بشن دیگه متاسفانه عقب افتادن و امیدوارم که ما هم این مسئله رو داشته باشیم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم دکتر علی بابایی. خب ما در رابطه با مغزهای متفکر هوش مصنوعی صحبت کردیم و مدل‌های زبانی که وجود داره و اینکه هوش مصنوعی در آینده چه امکانات شغلی رو برای ما قراره به وجود بیاره، شغلایی که ممکنه پردازش بشوند و چه شغل‌هایی قراره که به وجود بیان. راجع به نقش هوش مصنوعی در اقتصاد هم اشاره کردیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. از رادیو گفتگو، برنامه وکنون آینده، 3010-35 سوانه پیامکی ما و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. سپاس و ممنون از توجه شما و خدا نگهدار.
رادیو گفتگو FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت‌های مستضعف معلوم شد.
در این قضیه هم قطعاً شفق و امید خواهد درخشید و قطعاً فلسطین به دست مردم از فلسطین برخواهد گشت و این زائده دروغی و جعلی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد.
اگر حسین ابن علی بود و آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است، شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو بشناس.
وظیفه ماست که این کشور اسلامی رو از سلطه و چنگ قدرت غاصب و پشتیبان‌های بین‌المللیش در بیاریم، به دست مردم فلسطین بسپاریم.
به صحنه نمی‌آییم تا شاهدی باشیم بر این مدعا که اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تر است. یک بار دیگر به همراه تمامی مردم جهان به صحنه نمی‌آییم تا ثابت کنیم فریاد عدالت تا ابد در جهان تنین انداز است.
در روز قدس قلب ها برای غزه می تپند و عشق ها در سوگ کودکانی که آرزوی آزادی را در دل دارند جاری می شود.
وسط معرک آتیش، وسط معرک خونه، کی میاد بریم به جنگی، های عاشقی میونه. چرا گریست تو صدامون، چرا سنگ دست و پا، وقتی که رد گلوله رو گلوی بچه هامون. ما شهیدای همیشه، قهرمان قصه هایی، تشنه دست شهاده
در روز قدس قلب‌ها برای غزه می‌تپند و اشک‌ها در سوگ کودکانی که آرزوی آزادی را در دل دارند جاری می‌شود.
مادرها کفن میپوشن توی لبنان، بچه ها با سنگ میجنگن تو فلسطین. شماها که مرد جنگی، شماها چرا نشستی؟ های دلا برای ازبک، های بهادرای تاجی، وعده های غرب دروغه، وعده های غرب دروغه، چشم دور دریا نزدی. ترک و ترکمن فاصله ای نیست، واسه همدلی به پای تو و من سلسله ای نیست. مسلم افغانی یا ایرانی یا کشمیری نداره توی دنیا غیر ماها، امت یک دله ای نیست.
چرا خواهی چشم هم باشیم و یار هم نبا؟ چرا باقی هم امار
بچه ها با سنگ می جنگن تو فلسطین. شما ها که مرد جنگی، شما ها چرا نشستی؟ آی مسلمان ها که دنیا روزی زیر سایتون بود، ماه و خورشید از بزرگی تو فلک همسایتون بود، وارث زمین شمایی. آی مسلمونا کجایی؟ شما لشکر خدایی که امام طلایتون بود.
آی برادرای فارس و ترک و تازی، آی برادرای فارس و ترک و تازی، تا به که دشمن نبازی، تا به که دشمن نبازی،
تا که از یاران یک دل کشیدم، سر به زیر پر کشیدم. مادرها کفن می پوشن توی لبنان، بچه ها با سنگ می جنگن تو فلسطین. شما ها که مرد جنگی، شما ها چرا نشستید؟